السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعن الدائم و عداهم اجمعین الى یوم الدین. خب الحمدلله در محضر آیه 259 سوره بقره هستیم و جزء آیات معرفتی بسیار خوبی است که در اینجا مطرح شده و نکات بسیار زیادی هم ذیل این آیه هست. یکی دوستان دیروز سوال کرد که این آیه آیا به نحوه زنده شدن به معاد هم اشاره داره؟ من تعجیل کردم گفتم نه، چرا اشاره داره. یکی دوستان دیروز سوال کرده بود، آقای علیزاده ظاهرن، اگر
آقای صفاریان
که هستن، آقای علیزاده بود که اونم آره، چرا اشاره داره؟ یعنی اصلا به بحث معاد اشاره داره و به نحوه احیاء در معاد هم اشاره داره. این تعجیل بود در جواب و جواب خلاصه صحیح نبود. اصلاح بکنیم اولا که این به اون اصلا داره اون بحث رو مطرح میکنه، نمیخواد بگه عیناً اینجوریست، اما میخواد بگه که از این سنخ است، از این سنخ بودنش داره حل میکنه مسئله رو. یه نکته دیگر این است که این آیه شریفه تمثیل نیست، یک واقعیته. بعضی خواستن بگن یه تمثیله، نه اینجوری نیست، این آیه یه واقعیت و یه حقیقتی محقق شده در بیرون، او رو داره نشون میده، داره او رو بیان میکنه. این گونه نیستش که یه بحث تمثیلی باشه و فقط یک نظام تمثلی رو بخواد بیان بکنه تو تمثل وجود این شد، نه، این تو نظام بیرونی و خارجی و عینی محقق شده که ناظر به اینه و الا باید قرینه برای تمثلی بودنش ارائه میشد. هر چند تمثیلی هم هست برای مسئله، یعنی یه واقعیتی است در این حال تمثیلی هم هست برای مسئله معاد. البته مثال برای مسئله معاد بودن یه بحثه، اما اینکه خودش هم یه واقعیت خارجی هستم یه بحثه. یه بحث دیگه این هستش که این آیه جهات ادبی توش مثلا پیش آمده و هست، ما اونها سر جاش محفوظه، اگر ما کمتر پرداختیم اهمیت کم بودن اهمیتش نیست. به جهت این است که این مسئله چون خیلی مباحث پیچیده کلامی هم کنارش هست، اونها رو ازش عبور میکنیم تا این پیچیدگی های کلامی رو چی باشه بیشتر بهش برسیم، و الا کم بودن اهمیت مباحث ادبیش نیست. این آیه شریفه چند به اصطلاح مرحله دارد. اول این است که این شخص حرکت کرده، رسیده به جایی، معلوم میشه که قصد سفری داشته چون با مرکب رفته و زاد و توشه برداشته. نشون میده که این شخص هم از نوع مکالمش و نوع گفتگوش و محاورش با خدای سبحان قال قال، گفتگوی با خدا قبلا براش عادی بوده، یعنی این گوری نبوده که نبود نداشته باشه، و الا نوع خطابها اینجوری باهاش نمیشد. پس اینم یه نکته که از سابق این چی داشته؟ سابقه داشته تو محاوره با گفتگو با خدای سبحان، لذا آیات هم تعجب نمی کنه از این گفتگو. اون شخص وقتی که گفتگو باهاش میشه به راحتی میپذیره، به راحتی میداند این گفتار گفتار صدق است، اینها رو میپذیرد و همه اینها براش عادی بوده، که نشون میده از انبیاس و اون قرائنی که در روایت آمده که از انبیاس درسته، یعنی اون قرائن صدقش از خود آیه هم استظهار میشود. اینم یه نکته. جان قال خداست، ممکنه گفتن سه تا قاله رو براش سه تا فاعل دیدن، یکی که خود خدا مستقیم باشد، یکی ملکی از ملائکه الهی باشد که ممکن است یکی از ملائکه باشد، یکی دیگه گفتن از درون نفس خودش باشه، اونجا تمثلی می شده، اونا بر اساس اونجاست که تمثلی باشه. اما چه اونجایی که خود خدا باشد، چه اونجایی که ملکی از ملائکه الهی باشد، فرقی نمی کنه در این که این وحی است و این ارتباط با جانب وحی است، چون جانب وحی ارتباط گاهی از طریق ملائکه است، گاهی از طریق مستقیم از جانب خود خدای سبحان است. حالا چه فاعل رو قاله رو ملک بگیریم که قرینه ای هم برش نیست که بخواد ملک بگیریم، اما نه منعی هم براش نیست، منعی هم براش نیست، اما ظاهر این است که قاله قاله که چون از خدا سوال کرد، نه دیگه ببینید سوال کی کرده؟ از خود خدا. انا یحیی هذه الله بعد موتها، یعنی وقتی داره اینجا سوال میکنه هیچ واسطه ای در این که کسی دیگری رو میگه خدا چگونه اینها رو زنده میکنه؟ عیب نداره. سوال دیگه انا یوهی حاضه الله و بعد موتها، درسته خدا چگونه اینا رو زنده میکنه؟ در حقیقت تو ذهنش داره خطور میکنه خدا چگونه اینا رو زنده. کی داره جوابشو میده؟ خودش. اگر خودش جواب خودشو میده که باید خلاصه
جواب بالا اومده که در حقیقت نیست، ولی اینکه اینشون مدام این صحبت رو داشتن قبلن و حالا این براش تأثیر نداره، اینشون میخوام بگم که
اگر یه چیزی باشه خارج از وجودش غیر عادی باشه، یعنی اگر انسانی بخواد بیاد براش، اینا همه قرینه میخواد. شما قرینه دارید از جیبتون؟ اگه یه موقع منع داشت ارتباط با خدا، منع داشت ارتباط با ملک، میگفتیم خب چون این منع عقلی هست حتما باید یه مثلا تقدیری بگیریم، اما منع این نداره. وقتی منع این نداره تقدیر چرا بگیریم؟ یعنی اصل این است که ظاهر کلام چی هستش؟ حجت و چیزی تقدیر نمیخواد. اما اگر دیدیم یه من عقلی در کاره که راهی ندارد، اگر بخواد او باشه محال عقلی محقق میشود، البته آدم میگه خب محال عقلی، خدای سبحان محال عقلی رو ایجاد نکرده، این در حقیقت پد تقدیر باید بگیریم. ولی اینجا هیچ لزومی نداره که یه شخصی از راه رسید بهش این جواب داد. نه، چه لزومی، از کجا در میاد این؟ یعنی این شخصی که الان به قول شما تو درونش ممکنه این سوال اصلا کرده باشه، کسی از بیرون هم مطلع نشده باشه، چه لزومی داره که از بیرون بیاد جواب سوالو داره میکنه؟ این سوالم میخوره که سوال انا یحیی هذه الله بعد موتا، کسی هم سوال نمیکنه. خودش هم در حقیقت اینجور نیستش که نداند، از قرائن بعدی هم هست که آخرش میفرماید که اعلم ان الله على كل شيء، نه علم تو، اگر میگو علم تو با این فهمیدم علمو، یعنی اینو میدانستم، این دانستن سابق منه که این دانسته من اعلم، اونم نه فقط دانستم که خدا قدرت دارد اینو زنده بکند، دانستم که ان الله على كل شيء قدير، یعنی نشون میده این علم سابقش چی شده، تأکید شده، اونم کلی نه فقط در این مورد. یه موقع میگید این سخت ترین چیز بود محقق شد، میگه خب چون سخت ترین محقق شد، راحت ترین ها هم امکان پذیره، درسته؟ پس ان الله على كل شيء قدير، اما این سخت ترین هم نبوده، این در حقیقت یکی از کارهای الهی بوده. و این وقتی منتقل میشه به این که ان الله على كل شيء قدير، معلوم میشه که این شخص علم سابق داشته، منتها مثل قرینه آیه بعدی هم که هست، ابراهیم خلیل است میگه من لیطمئن قلبی، اولم تؤمن که لیطمئن قلبی است، اینجا هم مرتبه ای بالاتر رو داره ایجاد میکند برای او که با قرائن استظهار از ظواهر آیات به دست میاد.
در قرآن خداوند در مقابل منکرین معاد خود اصل خلقت رو و به وجود آوردن رو عظیم‌تر از معاد.
بله خب، بله
در لسان این نبی چرا مسئله دوباره زنده شدن اونقدر اهمیت داری که براش سوال میشه، در حالی که خود خلقت اولیه که خیلی عظیم‌تر هست؟
این مقدار که اینها رو قبول داشته، خالقیت رو استبعاد هم نداشته، استعجاب داشته که وقتی رسید، حالا تو این بیان قصه که ایشون میاد به عنوان القصه بیان میکنه، میگه رسید به اینجا، دید اینا در هم ریخته، به هم ریخته، سالها گذشته، پوسیده رفته، این ور به اون ور پراکنده شده، این پراکندگی ها جمع شدنش، یه موقع از اول دست آدم بازه که مثلا یه گلی رو برداره خلق کنه، حالا از هر جایی گل رو برداشت، اما یه موقع این گلها هر ذره‌اش متعلق به یکیه، هر کجاش یه جاست، درسته؟ درسته که اون اول خلق کردن سخت‌تره، چون بی‌مثال است، ابداع است، اما از جهت مادهش راحت‌تر است، چون هر ماده‌ای که در عالم بوده به لحاظ اولی میشه جمع بشه، چون مال کسی دیگه نیست. اما اینجا این همه آمدن چند نسل گشته ماده‌های این در وجود او، در وجود او، اینها چجوری اینا جمع میشه دوباره کنار هم و احیا میشه؟ و این سرگذشت آینده انسان برای انسان همیشه تعجب آورتره که میبینه حالا خودش بوده، نزدیکش بوده، از بین رفته، پوسیده شده، دوباره میخواد زنده شه. این سنگین تره برای انسان فهمش و براش دغدغه بیشتریه تا اینکه از اول خلق شده. این از اول خلق منتها خدا میبره اینو تو اون، همیشه میگه این رو ببین، اول از این سخت‌تر بود، ما خلق کردیم، این کاری نداره نسبت به او. این انتقالی برای ما دغدغه آینده مهمتره برامون، ولی خدا بهمون منتقل میکنه که گذشته از آینده سخت‌تر بوده ولی انجام شده، پس آینده راحت‌تر میشه. تونستم عرض رو برسونم؟ بعد حالا نکات زیادی تو آیه هست، حالا میرسیم کم کم بهش. تا کجا خوندیم؟ یه خورده جلو بریم این بحث رو، میخواستم یه خورده تیتروار بگم ولی میبینم میترسم جلو نریم اینجا. بله. بله صفحه 361 درسته؟ قول تعالی قال انا یحیی هذه الله، این یه بحث به اصطلاح ادبیه، میگه که این انا یحیی هذه الله یا اینجا در واقع یحیی الله اهل هذه القریه است. هذه الله هذه نمیخواد به قریه بزنه که قریه زنده شدن قریه ملاک نیست، اهل قریه است. خب این معلومه، اینم همین تقدیری که در اینجا گرفته میشه، چون یحیی آمده قرینه است بر این که خود امارت و عمران شهر مطرح نیست که انا یعمر هذه القریه، این نیست که بخواد بگه کی عمران میشود. یحیی نشون میده که چی هستش، کسانی که زندگی داشتن و حیات داشتن در اینجا ملاک هست.
این هم استفاده نداره که مقام
نه، او بحث دیگه. ببینید خیلی الهی بکنید و خیلی دیگه عرفانی بکنید، انا یحیی هذه الله، اون دیگه الان به همین جا هم میخوره، چون نمردن اون مکان اونجوری، اونو همین الان هم دارن شهادت میدن با همین در حقیقت چیشون، با همین پوسیدگیشون دارن شهادت میدن، چون اون که نمیمیره که، اون نگاهی که شما دارید نه دیگه، نه همون داره شهادت میده دیگه. اصلا همین که الان رسید اینجا دید این حالت عجیبه، این شهادت اون مکان بود که اینو به این تعجب واداش که این چی، خود شهادت این مکانه. یعنی مکان با پوسیدگی شهادت میده، مکان با عمرانش هم شهادت میده، مکان در پوسیدگیش حیات داره، مکان در با آبادیش هم حیات داره با پوسید. لذا میگه که هم بهار برای شما پیام داره و حیات داره نشون میده، هم پاییز برای شما پیام داره و حیات داره. لذا پاییز پیامش از بهار کمتر نیست، با اینکه تو بهار شکوفا میرزه بیرون، ولی تو پاییز این درخت خشکیده که الان هست که موته، یک دفعه در حقیقت این موت میشه حیات. اگه این موت نباشه اون حیات تعجب آور نیست. لذا اینم پیام داره، لذا ساختمان ملاک نیست و قریه ملاک نیست، بلکه اون اهل قریه است. خب بعد میفرماید که و انما قال هذا القول استعظاما للامر و لقدرت الله سبحانه، میخواد عظمت قول و قدرت خدا رو بفهمد، نه اینکه استبعادن باشه. استبعادن نیست، استعظامنه. استبعادن مثل پرسش های به اصطلاح استفهام های انکاری ما که چه جوری میشه، مگه میشه، مگه این شدنیه، استفهام چیه، انکاری. اما یه موقع است استعظامنه، یعنی انسان میداند که این میشه، درسته، براش خیلی عظیمه، میگه خدایا این رو که انه محقق کن من ببینم عظمتش رو، میداند از استعظامنه، اگر ببینه شدت عظمته، میداند عظمت را، اما دیدن چی میشه، شدت عظمت میشه. لذا انما قال هذا القول استعظاما للامر ولی قدرت الله سبحانه من غیر استبعاد. استبعاد در کار نیست که انکار توش باشه، که یؤدی الی الانکار او ینشأ من الانکار، که از انکار نشأت بگیرد یا مؤدی به، مثل قول کافران که میگفتن نمیشه، با سوال میگفتن اما میگفتن نمیشه، کی میخواد اینا رو دوباره زنده کنه، کی در حقیقت این استخوان، این سوال اون سوال استفهام انکاریه، اما سوال این سوال استفهام استعظامیه. دقت بکنید اینا خودش خیلی نکته ازش داره. و دلیل و علی ذالک، چرا اینجوری است، دلیل و علی ذالک قوله، دو دلیله، علی ما حکى الله تعالی عنه فی آخر القصه اعلم ان الله علی کل شیء قدیر، دانست میدانم، در حقیقت این میدانم، این میدانم که به صورت مضارع آمده، درسته، این اعلم ان الله علی کل شیء قدیر نشون میده که این هم داشته هم داره هم خواهد داشت و شهادتش هم بر کل علی کل شیء قدیر، که این با این فقط به این شهادت کل نمیرسه انسان، مگر اینکه از قبل زمینهای سابقش و در حقیقت اون مباحث قبلش بوده باشه. ولم یقل الان علمتو، نگفت الان دانستم، اگر نمیدانست استفهامش براش ارو جهل بود، باید بگو علمتو، الان علمتو، مثل الان هست حسن حق، الان چی شد؟ آشکار شد، روشن شد که حق چی هستش. اون زلیخا که وقتی در آب روش معلوم شد که کی در حقیقت مراوده کرده، تو اون جلسه معلوم شد، اونجا گو الان هست حسن حق، الان معلوم شد، به صورت ماضی هم آورد هست اصلا. اینجا هم در حقیقت چی هستش؟ اگر اونجور بود الان علم تو، این علم توش افتاده ظاهرن، الان علم تو، نه فقط الان تنها کفایت نمی کنه، ولم یقل الان علم تو کما فی ما یماسده و من قوله تعالی حکایتن ان امرات العزیز الان هست هست الحق. این علم تو رو من هرچی که اگه نیاریم اون معنا درست نمیشه، ظاهرن باید افتادگی داشته باشه در اینجا. بله الان هست هست الحق و سیجی و توضیح و قریبن، البته اینو بیشتر بازم توضیح خواهیم داد. این یه دلیل، دلیل دوم، علا دلیل دو، علا ان الرجل نبی مکلم و آیه مبعوثه الی الناس، این با قرینه روایات معلوم بوده که چی هستش، این نبی هستش و قطعا یک نبی سوالش سوال استفهام انکاری نیست، استفهام عن جهل هم نیست، بلکه استفهام تعظیما میتونه باشه که مرتبه بالاترش رو میخواد. بله بله دیگه، نبی مکلم بوده و آیتون مبعوثتون الی الناس و الانبیاء معصومون حاشاهم عن شک و الارتیاب فی البعث الذی هو احد اصول الدین. قوله تعالی فاماته الله مئت عام ثم بعثه، این بعثه ببینید در قرآن کریم بعثه هم به ارسال رسول بعث آمده، هم به روز قیامت یوم البعث آمده، هم به از خواب بیدار شدن بعث آمده. یعنی بعث در قرآن سه جور استعمال شده. بعث بر چی؟ بعث بر رسالت که آیه شریفه مثلا این است که در آیه شریفه هو الذی بعث فی الامیین رسولا، بعث خود بعثت هم در قدر یه قرینه دیگه یوم تقوم الساعه که در همون آیه شریفه می آمد یقسم المجرمون که لقد لبستم فی کتاب الله الی یوم البعث، الهی یوم البعث که روز قیامت اسمش یوم البعثه، فهازا یوم البعث، الان هم روز بعث است. اون آیه شریفه که به روز قیامت میگن یوم البعث، یعنی پس از مردن، زنده شدن پس از مردن هم میگن چی؟ بعث. بعد در به اصطلاح مورد اصحاب کهف هم آمده و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، ما اینها رو از خواب بیدار کردیم، به اسناهم لیتساءلوا بینهم، تو از هم سوال بکنن چی شده، چی بوده، واقعه چیه، که این بحث در مورد بیدار شدن از خواب هم اطلاق شده. منتها این تمام شد جمله من خدمتتون هستم، منتها بحث در رسول با این دوتا بحث تفاوتی داره، هرچند در اصل مشترکن، هر سه اینها احیاء است. یعنی بحث رسالتی به صلاح احیاء است که همون تعبیر آیه شریفه چی هستش که دعوت میکنیم شما را لیوهیکم، چی؟ دعاکم لما یوهیکم، که خود در انبیا که دعوت میکنن دعاکم لما یوهیکم، حیات بده به شما. پس این حیات بعد موت معنوی هم بحثه، به عزت پیغمبرم بسه، یعنی برای بیدار شدنه، درسته؟ پس اصل مسئله بیدار شدن هست، حیات هست، درسته، اما بیدار شدن ها مراتب داره. گاهی بیدار شدن از خوابه که النوم اخل موت، النوم هم اخل موته، خواب هم برادر مرگ است. پس تشابه بین بیدار شدن از خواب و مبعوث شدن بعد از موت و همچنین در حقیقت بعث رسولان این هست، هر سه اینها بیدار شدن و برانگیخته شدن و بالاتر رفتن و حیات بالاتره، درستم هست، لذا به کارگیریشون مانع نداره. ولی اون برانگیخته شدن عزا علیکم یبعث علیکم چی؟ این بعث در اونجا هم با همین ها سازگاره، چون اون بعث در حقیقت عذاب اگر در دنیا باشه، اگر در دنیا باشه همین معنا رو دارد، اگر در آخرت هم باشه بازم، که این در حقیقت بیدار شدن اونها ادراک این مرتبه چی هستش؟ عذابیست که این حیات میخواد، یعنی اگر میخواد ادراک این عذاب رو بکند حتما باید حیات بالاتری پیدا کنه تا ادراک این عذاب رو بکنه. منتها حیات در حقیقت چی؟ همون حیات زلالتیشون، همون حیات در حقیقت گمراهی، و الا اگه ادراک حیات نداشته باشه هر چیزی ادراک حیاتش کم باشه ادراک لذت و علمش کم میشه، هم لذتش کمه هم علمش. اونی که میخواد علم شدید باشه حتما باید چی داشته باشه؟ انسانی باشد که ادراک علم رو بکند.
عقوبت الهی میبینه اینو؟
بله.
هوشیاری بالاتری از قبل.
از کردم یک نوع حیات دیگه. این هوشیاری یعنی فهم، یعنی شعور، یعنی ادراک. لذا این عالمانی بودن که اینها خودشون رو به عذاب انداختن. لذا علمشون سبب حیات، منتها حیاتی که ادراک بالاترش قابت رو بکند، عذاب رو بکند.
ارسال رسول و زنده شدن قیامت یا درک عذاب، این حیات یک کمال وجودی هست، یعنی مرتبه وجود بالاتر میره، ولی در از خواب بیدار شدن هیچ با وجود انسان یا مثلا بالا یا پایین اصلا وجودی نیست، اون صدا وجودیه. این
برای ما اینجوری نیست، ولی قاعده الهی رو این قرار داده. ما حجاب عادتمون باعث شده چیکار بکنیم؟ این بهره رو نبریم. لذا دارد که شما هر شب که میخوابی چی هستش؟ الله یتوفل انفس حین موتها و التی لم تمت فی من. اون میگه هر شب خدا قبض روحتون میکنه، این روح به محضر ربوبی مشرف میشه هر روز و بر میگرده، خدا دوباره اینو ارسال میکنه. آیا این تشریف هست یا نیست؟ حالا ما خرابش میکنیم، دلیل بر نیستش که دیگه اون نیست، ما خرابش میکنیم و الا هر شب چی میشه؟ او در حقیقت توفی می شود و به محضر ربوبی می رود و دوباره از اونجا دوباره که انهو مثل نفخ روح دوباره است هر روز. آیا نفخ روح کمال هست یا نیست؟ اگر انسانی با آمادگی بره این تصفیه میشه تو همون حالت هم. وقتی توفی میشه، خود این توفی مثل موت که یک متحره، اگر انسان آمادگی داشته باشه خود خواب چی هستش؟ متحره. برای همون در قلب لوازم هم یه خواب تندی که میبیند متحرش میشه، یه در قلب وحشتی که تو خواب حاصل میشه براش متحرشه، یه سختی این که در قلب با تو خواب بیدار شه این متحرشه. بله دیگه، بله اینا متحره دیگه در اونجا. پس اصل خواب این هست، منتها حالا ما خرابش کردیم. ما موت هم اینجوری خراب میکنیم، اگه دست خودمون بود، اگه دست ما بود موت و حیات هم اونم خرابش میکردیم، منتها خدا دیگه اون دست ما خارج کرده، گفته موت و حیات دیگه دست خودتون نیست، میمیرانمتون و بعد احیاتون میکنم، بیچارتون هم میکنم اگر که حواستون رو جمع نکنید. لذا دیگه از اون میترسیم، با اون بازی نمیکنیم، ولی با خواب اون بازی میکنیم. خواب ما یک بازی شده برای ما، چون اختیارش رو دست ما گذاشتن، میگه این رو گذاشتیم کمالش رو خودتون پیدا بکنید. اخل موته یک رفت و برگشت پیش خداست، یه توفی دائمیه. اگر آدم اگه بدون هر شب داره عرض بر خدا میشه با تمام حقیقت نفسش، اون موقع اینجوری با قبل از خواب نمیکوشه طهارتی ایجاد بشه تا عرض طاهرانه باشه بر خدای سبحان، تا اونجا مورد تکریم و اکرام قرار بگیره و بهش تحفه ها بدن وقتی برمیگرده. ما میریم تحفه هم نمیگیریم برمیگردیم، چون آمادگی نه، تحفه ها اونجا قطع نیست، اونجا دائما داره بارش تحفه ها و رحمت ها هست، اما این وجودش منکوس وقتی باشه چیزی نمیگیره، درش بسته است وقتی میره. یه روح بسته منکری میره و همینجور هم برمیگرده. خلاصه بالاخره درد دل آدم رو باز نکنید که آدم دلش میسوزه خیلی از خوابامون و از بیداریمون. بیداریمون که برباد میدیم، خوابمونم برباد میدیم. پس دلالت به کماله، پس خواب یه کمال.
اگر این دیگه خواب باید مطلوب باشه، در حالی که میگن کم کنید بیداری داشته باشید،
نگفتن نخوابید، گفتن نخوابید. کم بودنش مال اونه که آخر اگه این موقع یه چیزی اصلش مطلوب بود، زیادیش هم بود مطلوب باشه.
محضر خدا رفتن
اصلشه، اما اینکه زیادی هم اونجا در حقیقت موندن یعنی آدم اونجا دقت کرد اصل رفت و آمدشه. برای حالا که قضا خوبه پس من خیلی میخورم تا بترکم، خب نه دیگه، قضا خوبه، لابد ابن آدم من اکله، باید بخوره، واجبه بخوره دیگه، واجب بالاتر داریم، واجبه خوردن، اما حالا که واجبه پس بخورم تا بترکم چون واجبه دیگه. نه، میگه اصلش واجبه، نه اینکه مقدارش، که درسته اونجا هم همین جوریه. اصل میگه بس اونایی که خیلی خوابن دائم در محضرن، ما اشتباه میکردیم فکر کردیم اینا غافلن. بله اونجا هستن، خودش هم دیگه، دیگه در خلاصه اونجا کدوم رو کدوم بر بخونن، اونجا دیگه رو نه اون بر دیگه بر نداره. بله بعد میفرماید که انس آدمی زاد خلاصه طرفه معجون نیست، خلاصه از هر طرفی بندازیش خلاصه بالاخره به نفع خودش حکم میکنه. آقا میگه که خواب کرد، اون آقا میگه خلاصه خواب که خلاصه بس زیادیش نه، خوبه البته. آقا بعد میفرماید که کجاش خوندیم؟ بله 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 بله. فاماته الله این ثم بعثه ظاهره توفیه. حالا این بحثه، آیا این توفی شده بود نفسش، آیا این جسد متلاشی شد یا جسدش متلاشی نشده بود و جسدش سالم مونده بود؟ از ظاهر بعضی از مثلا کلمات برمیاد و بعضی از مثلا حال خیلی برمیاد که جسد متلاشی نشده بوده، اما از اون طول سالی که 100 سال بوده نشون میده حتما متلاشی شده بوده. منتهی اینا رو بعد از تو چیز در آورد. اون کسی که میگه خواب بوده و این رو به خواب میگیره از قرارش باید استفاده بکنه، میگه اصلا این خواب طولانی بوده برای این شخص نمرده، قطعا اون با جسد رو متلاشی شده نگیره، مثل اصحاب کهف بگه این چی بوده؟ مثل بیهوشی طولانیه، جسد هم محفوظه، تعلق نفس و بدن هم محفوظ بوده، لذا وقتی هم صدا زده این فاصله بین جواب نیست. تا در قد میگه کم لبسته، اون بلا فاصله میگه لبستو یا من او بعضی، یا هیچ فاصله ای نیست و هیچ دلالتی هم بر این که مرتبه حیات این کی محقق شد در آیه نیست، که اول نمیگه ثم احیاهو، میگه فاماته الله مئت عام، درسته؟ ثم بعثه، این در حقیقت بعثهو در که آیه آمده که اماته الله ثم بعثه، این بعث آیا اخواب بیدار شدنه؟ بعث در حقیقت معنای زنده شدنه. اون شخص که میخواد تفسیر اینجوری بکنه رشید رضا میگه نه، این بعث بعث بیدار شدنه، اماته هم به اصطلاح تو معنای خوابیدنه. خب دیگه این خلاف، خیلی خلاف ظاهره که اماته رو چی بگیریم؟ معنای خوابیدن بگیریم. حالا این رو هم اینجا بیان میکنه، حالا اونو میاریم، حالا اونو میاریم. میگه بعد به مثلا آب و غذاش و حمارش که اشاره میکنه، چرا اونا رو اشاره میکنه؟ آیا اگر با اونا اشاره میکنه معلومش اینجا اشاره نکرده؟ معلومش که اینجا نبوده اینجوری و اونجا بوده؟ سه مرتبه است، یعنی یه جا بدن سالم مونده، مرده ولی یکی، آیا اینه اینجوری؟ بعد غذایی که تغییر نکرده، هیچ تغییری توش نشده، یعنی مردنی و چیزی در اون نبوده، عدم تغییر، و حماری که مرده و متلاشی شده، سه مرحله، آیا اینجوریست؟ حالا اینو باید از سوال استفاده کرد، که این سوالی که کرد تشریح وضع سوال نشون میده که آیا لزوم داشته که بدن سالم باشد و نفتن مردن باشد. اینا اگه این لزوم تو سوال استفاده بشه میگیم پس یه مرتبه ممکنه این باشه مورد خودش. حالا اینو تو تحلیل میاری، اونم یه قرینه است که میارن آورده ایشونن که در حقیقت اون جایی رو که حمار رو نشون میده، نشون میده که خود این هم به همون قرینه شده بوده. اما چرا در خودش این رو ندید که در قد نگاه کن به سال انظر الال ازام کیف نکسنون چزها و نکسوها لحمن، میگه چرا این رو به خودش نداد؟ بله؟ خب نه، نفس انسانی که بوده، اما با چشم رؤیت امکان پذیر نبوده، یعنی این توفی که بوده بعد برگشته، تا برگشته این در حقیقت تحقق این بدن محقق شده، اینجور نبوده بیاد از بیرون نگاه بکنه. عیبی نداره که نفس انسانی بتونه بدنشو ببینه که بدن پوسیده، بدن در حقیقت پراکنده شده، بدن افتاده، عیبی نداره دیدن این، اما این مسئله تو وجود این دیده نشده، این رؤیت برای این محقق نشده. حالا چرا اینا رمضان دارن سوال ایجاد میکنن؟ نمیخوام جوابش الان در بیاری، فقط در حد سواله. نه الان نمیخوام جواب
اهمیتی داره کارو بدونیم خودش شده نشده. وقتی بعد
اهمیتش به این است که سوال این رو تشریح میکنه چی بوده، این اعجابش از چی بوده، دقت میکنی؟ جواب مطابق سواله، یعنی این جواب ها اگر روشن بشه معلوم میشه حد سوال اینم چقدر بوده. لذا اگر هر چقدر حد سوالو بهتر بشناسیم، جواب کمک میشه بهمون که بفهمیم این جواب ها چی بوده، چی میخواسته بشه، چون خدای سبحان ایجاد کرده و بعد اگر معلوم شد اینجوری ایجاد شده، خود این یه طریقی میشه برای شناخت مسئله، نه فقط این مورد، بلکه طریقی میشه برای شناخت هر کدوم. بله، انبیا
جوریه که بدنهاشون متلاشی نمیشه.
حالا ببینید این رو بذارید از توی خودشیز، یعنی اینا قرائن بیرونی میخواد دیگه، از خود قرائن درونی آیه ببینید. حالا همین سوالات تو ذهن باشه که میفرماد که ما بعد بعده یک جا به جا میشه میره اون برنام صفحه خودش میره، ما میبریم نمیدونم حواسمون اینه صفحه میره جلو برمیگرده. بعد میفرماید که بله و قد ذکر بعض بله ثم بعث و ظاهره توفیه به قبض روحه و ابغاه علی هذا الحال. علی هذا الحال نه یعنی اینکه جسد باقی مونده ها، ابغاه علی هذا الحال یعنی چی؟ ابغاه علی این مردن، ابقاءه علی مردن یعنی با همین موت، ابقاءه علی الموت، چون میدونید که موت برعکس خوابه، یعنی برعکس نگیم، متفاوت با خوابه. خواب لحظه به لحظه باید بقا داشته باشد، اما موت حادث میشود. موت لحظه مفارقت یک لحظه است دیگه، نمیگیم دائما داریم مردن مردن مردن، اما خواب خوابیدن، خوابیدن دائما هست. لذا خواب، این که میگه ابقاءه علی هذا الحال یعنی مردنی که حادث شد، این مردن بوده 100 سال درسته؟ جان
میتونم حال در حال مقام سوال و استفهام باشه ابقاو بر همین حال که سوال رو پرسید
نه این رو از توش استفاده نمیشه چون ابقاو علی هذا الحال دیگه آنچنان مرگ به صلاح خودش اشتغال نفس ایجاد میکند که دیگه این در حقیقت براش این از به صلاح حالت اید نمیماند که سوال داشته باشه دیگه مشغول به خودش میشه دیگه سوال نمی دیگه اون هم اونجا این اهمیت هم ندارد ابقاهو یعنی ابقای موته
این یه معید میشه که این استعظام همین شرایط همشون میده که خدا خواست که برای همین حالم باقی بمونه
حالا این که آیه نیستش که اینو علامه فرموده به قبض روحی و ابقاهو علا هذا الحال مئت عام یعنی این ابقاء این قبض روح که قبل مردن بود ثم احیاءهو سپس در حقیقت چی شده یعنی ثم احیاءهو هم نشون میده که این 100 سال مردن رو مقصودشه ابقاهو علا این موت بسا 100 سال ثم احیا بس از این 100 سال برد روحهی الیه که روح برگشت به بدن و قد ذکره حالا اینجا بعضی از مفسرین ذکر میکنن که این خوابیدن بوده که همون رشید رضاست ان المراد بال اینو تند میخونیم دیگه دقت بکنید ان المراد بال موت هو الحال المسمى عند الاطباء السواد و هو همون بیهوشی یا خواب و هو یفقد الموجود الحی الحس و شعور موجود حی چی رو از دست بده حس و شعور رو ما بقا اصل الحیات مدتا من الزمان ایاما او شهورا او سنین کما انه ظاهر من قصه اصحاب الکهف و رقودهم سلاس معوت اس اسنین ثم بعثهم عن الرقده و احتجاج او تعالی به عل البعث که در قصه اونها مبر چی کذالک بعثناهم لیتساءلون یا بعثناکم لیتساءلون بعثنا چی بود بعثناهم لیتساءلوا بینهم که اینها رو مبعوث کرد بعث در اونجا به کار رفته بعثهم عن الرقده و احتجاج او تعالی به عل البعث فالقصه توش به قصه این قصه مثل همون قصه است این رشید رضا میگه قال باز رشید رضا والذی وجد من موارد اتفاقهی لا یزید علی سنین معروف اونی که تو عادت اتفاق میفته حتی اکثرش دیگه 20 سال 15 سال اون مورد معروف 15 سال تو بیهوشی بوده چیکار که بعد هوش اومد یه قصه ها معروف شد و اینها لا یزید علی سنین معدوده فثبات معت سن امر غیر معلوف و خارق للعاده لکن القادر علی تغفل میگه 100 سال دیگه نبوده میگه کسی این شبهه رو کرد میگه مگه کسی 15 سال خدا قدرت داره انجام داده دیگه 100 سال هم که دیگه براش دور نیست چون 15 سال با 100 سال دیگه برای او خیلی سخت نیست الا القاء الصواد معتر ولا عندنا في التسليم ما تواتر به النص من آیات الله تعالی و اخذ على ظاهر الا ان تكون من الممکنات دون المستحيلات و این مستحیل نیست فقط احتج الله به هذا الصواد و رجوع الحس و شعور الی ثانیا بعد از سلب معت سنه الا امکان رجوع الحیات الی الاموات بعد از سلبها عنهم میگه بعد از این استشهاد میخوان بکنن که بگیم حالا که میشه 100 سال بیهوش باشه روح برگرده به این پس میتونه اموات هم رجوع بکنن خودش رو موت و حیات نمیگه چون این رشید رضا قائل به این معجزات رو همه رو یک نظام چی میگیره؟ یک نظام طبیعی میگیره تبیین به این میکنه اون نظام اعجازی رو نمیپذیره لذا تو مسئله ننشزها و نکسوها لحمن هم مجبور میشه یه حرفای دیگری بزنه که اینها برمیگردونن حتی یه سریشو به این که به همار نمیزنن میزنن به چی؟ میزنن نگاه کنید به عظام همه یعنی همه به ازام همه نگاه کنید ببینید این چجور رشد میکنه و دائما گوش میرونه و رشد میکنه این رو نگاه به این بکنید این رشد کردن و نموف کردن هم چی هستش اینجا چون نداره صریح که این هماره آیه شریفه اینجوری است که منتها همه در حقیقت دلالت بر همار میگیرن دیگه که میگه که فاماته الله معت اون ثم بعث قال کم لبست قال لبست یوما او بعضیا قال بل لبست معت اون فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنن و انظر الی حمارک جمله تمام ولی نجعلک آیه للناس تو رو ما آیه برای ناس قرار دادیم ونظر الی العظام نگاه کن به عظام کدوم عظام این که نگفته عظام همارک درسته گفته ونظر الی العظام کدوم عظام نداره این از همین استفاده کرده ونظر الی العظام العظام یعنی همه عظام ها همه در حقیقت استخوان ها نگاه بکن کیف ننشزها ثم چه جوری ما این رو در حقیقت کار میکنیم این رو در حقیقت زنده میکنیم چه جوری این رو در حقیقت رشد میدیم و نکسوها لحمن و گوش بر اونها میرویانیم این در حقیقت به این بیان گرفته که ظاهر آیه هم همراهی داشته باشه بله
ونظر الی العظام
جان فاصله افتاده بله نجعلک آیه للناس فاصله افتاده
اون نگاه به ما چه
نگاه کن به حمارت مرده اب این رفته.
سوال هم که چطور زندهش میکنی؟
دیگه الان نداره دیگه، خودشو زنده کرده، خود اینو زنده کرده. به اون حمار نگاه کن، چون الان تو ذهن ما هست، ما داریم شبهه رو داریم تقریر میکنیم، ما بعدا شبهه نمونه جوابش، داریم شبهه رو تقریر میکنیم که شبهه‌ای که کرده این بالاخره اینجور هم نبوده که بیابانی باشه هیچ قرینه‌ای براش نداشته باشه، قرائن براش درست کرده دیگه، آدمه بالاخره میتونه قرائن بتراشه براش. این در حقیقت میگه که نگاه کن به آب قضات، اینا خراب نشدن، نگاه کن به حمارت، خلاصه حمارت از بین رفته. این دو تا خودش میشه چی؟ ولی نجعلک آیه، خودت هم شدی آیه برای ناس. خودت شدی آیه برای ناس یعنی چی؟ مرده بودی زنده شدی، الان میری همه میگن ای 100 سال تو نبودی، ولی الان خلاصه همون 50 سال پیش 100 سال پیشی، درسته؟ لنج خودت شدی آیه، حمارت آیه نشده، قضات آیه نشده، چون اونا رو مردم اونا رو دیگه ندیدن که 100 سال گذشته چی شده که، اما خودتو دیدن که نبودی الان اومدی دوباره. ولی نجعلک آیه للناس، خودت آیه ای. و این رو اینجا بیان میکنه وقتی آیه بعد میگه ونظر علل، اما این برای مردم بود که مردمم از این انتقال پیدا کنن به بحث معاد، اما خودت اونی که خودت میخواستی یکی مردن و زنده شدن خودت بود، یکی چی هستش؟ یکی بحث دیدن این که پوسیده بشه، پخش بشه، دور بشه، نگاه به حمارت بکن که حالا عظامش و لحمش و اینهاشو ببین که اینم الان داره اون پخش شدن ها جمع میشه و حیات پیدا میکنه. پس لنجعلک آیه للناس تا اونجا تمام میشه، از اینجا به بعدش مربوط به کیه؟ به خودشه. از اینجا به بعدش مربوطه فقط به خودشه. پس این در حقیقت یک کنه و شبهه عمومی داشت که بعد از اینم وقتی اینو مطرح بکنه خودش میشه آیه برای مردم و مردم میبینه. یه شبهه هم مربوط به خودش بود، این در حقیقت سوال داشت، اون سوال در مورد خودش حل میشه با همین دیدن زنده شدن حمارش. حالا اینا میاد تو تفسیر. بله، بعد میفرماید که بعد خب این خواب رو میگه، بعد میگه که ولیت شعری، جوابی که مرحوم الله میده که کیفه یسه الحکم به کون الاماتت المذکوره فی الآیه من قبیل سوا من جهت کون قصت اصحاب الکهف من قبیل، چجوری اینو بر اون ما حمل بکنیم؟ چه قرینه نیست اینو بر او هم به صرف این که در حقیقت اونجا خواب بوده و دلیل آمده، نمیتونیم اینجا که خودش هم دلیل داره اماته الله این دلیل رو نادیده بگیریم اینو هم کنیم بر. اگه دلیل نداشتیم هیچی در این ذکر نشده بود، میگفتیم حمله یه شیعی که دلیل ندارد بر یه شیعی که دلیل دارد و از سنخ این است، خب این درسته دلالته، اما یه جایی که خودش دلیلی دارد دلیلش هم غیر دلیل اونه، این چه قیاسیه؟ هیچ اصحاب قیاسی این قیاس رو نمیپذیرن. میفرماید که من جهت کون قصت اصحاب الکهف من قبیل، میگه الا تقدیر تصدیمی به مجرد شباهت ما بین القصتین مع ظهور قوله تعالی فاماته الله فی الموت المعهود دون الصبا، این خواب نیست، اماته الله الذی اختلقه للآیه، اختلقه للآیه صباتی که اختلقه للآیه، درسته؟ اختلقه کی؟ این مفسر، یعنی این موت رو چی کرد؟ ثبات گرفت، دون از ثبات الذی اختلقه اون مفسر برای آیه. و هل هو، اگر کسی این موت رو خواب گرفت، هل هو الا قیاس فی ما لم یقل بالقیاس فیه احد، این آیه قیاسی نیستش که هیچ کسی به این حرف نزده، و هو امر الدلاله، قیاسی که امر دلالت رو در به امر دلالت، یعنی چه که عرض کردم، یعنی در خواب خودش دلالت دارد، خود این موت هم دلالت دارد، خودشون دو تا دلیلن ذکر شده دلالت. اگر در یه جای دلیل ذکر نشده بود، در یه جای دلیل ذکر شده بود، درسته؟ اون جایی که دلیل ذکر نشده رو حمل کنیم بر اون جایی که دلیل ذکر شده، درسته، اینو میگن دلالت، اما قیاس ابی نداره. اما در یه جایی که دلیل ذکر شده، در اون یکی هم دلیل ذکر شده، دلیلاشون با هم مختلفه، این اماته است، اون خوابه، میگه چه ربطی داره که خواب رو بر او که خودش دلیلش ذکر شده بر او حمل کنی؟ اینجا هیچ در حقیقت قیاس، از کسانی که به قیاس خاله این حرفو نخواهند زد. و هو امر و اذا جاز ان یلقی الله علی رجل ثبات مئت سنه مع کونه خرقا للعاده فلیجز له اماته مئت سنه ثم احیاؤه فلا فرق عنده تعالی بین خارق و خارق الا ان هذا القائل یرا احیاء الموتى فی الدنیا، چون این احیاء موتا رو فی دنیا محال میدانست، مجبور شده این موتو بگه چی؟ خواب، چون میگه محاله در نظر من. بعد میفرماید من غیره دلیل یدالله علیه وقد تعول لذا، میگه این رو حل کرد، او یکیشو چیکار بکنه؟ میگه اونم همینجوری تعویل کرده، وقد تعول لذالک ایزن قوله تعالی فی ذیل الآل و انظر الی العظام، میگه اونجا که به عظامم بود همینجوری مجبور شده چیکار بکنه، اونو هم اون رو هم تعویل بکنه که عرض کردیم خدمتتون و سیجی و تعرض الله. بله توجیه میکنه هر جایی رو یه جور توجیه میکنن دیگه،
جایی که اهلمون بکنه تعویل میکنیم دیگه، خدا دست نداره ما هم تعویل میکنیم، نمیگم اونجا باطل اینجا باطله اونجا باطله، ولی خب ما هم توی این ورزه میکنیم
کجا تعویل میکنیم ای گفتید
اینجا خدا مثل نداره مثل
یعنی نداره، یعنی جایی که محال عقلی باشد
اینم براش محال عقلی
اصلا کردم محال عقلی اگر غلط بود دیگه او دیگه نمیشه آدم هرچی بگه محال عقلی پس اینجوریش میکنم بگیم پس خب کار خوبی میکنی، محال عقلی یعنی نه عقل من، یعنی عقول همه میفهمن این محال است دیگه، نه فقط عقل من دلالت بچه هم یه چیز رو محال میدونه پس میتونه در حقیقت هر چیز رو توجیه و تعویل بکنه برای این که خب ندی اون بچه عقل او محال میدونه، یه آدمی که فرض نداره ممکنه هر چیز رو محال بدونه، اما این که دلیل نمیشه اون محال باشه که بله. و بالجمله قول و دلالت قول تعالی فاماته الله مئت عام من حیث و ظهور لفظ و به نظر الی قوله قبل و انا یحیی هذه الله، اینها نشون میده که موضوع موت و حیاته، نه موضوع چی باشه خواب و بیداری باشه که خودش میگه انا یحیی هذه الله، خدا میفرماید اماته الله، بعد بگیم نه این خواب و بیداریه، خواب و بیداری. دیگه دیگه از این تعویل ظاهر و از انصراف از ظاهر بیشتر آدم بکنه دیگه خیلی بده دیگه خیلی غلطه. فاما تولى سمن حيث ظهور و بنظر الى قولي قبل ان يحيى هذه الله و قوله بعد فانظر الى طعامك و شرابك لم يتسنى فانظر الى حمارك و قوله فانظر الى العظام، همه اینا رو که نگاه میکنه معلومه بحث موت و حیاته نه بحث خواب و بیداری. قوله تعالی قال كم لبست قال لبست يوما او بعض يوم قال بل لبست مئات عام، اینا رو حالا دوباره برمیگرده ها، اینا رو فعلا داره یه بار تفسیر میکنه بعد کل مساله رو یه بار دیگه برمیگرده با یه نگاه کلام می فرماید اللبسه و المکس و تردید الجواب بین الیوم و بعض الیوم، چرا یدل علی اختلاف وقت اماتته و احیائه، اون وقتی که از دنیا رفت ظاهرش است که اوائل نهار بود، وقتی که صبح بوده، وقتی که در حقیقت احیا شد عصر بوده، وقتی احساس کرد که این خستگی خوابی که کرده زیاد بوده احساسش این بود که یا بعض یومه که از صبح تا الانه یا حتی اکثر این است که یه شبانه روز گذشته، مثلا یه شبانه و نیم گذشته شده یک روز و نصفی یا نصف روزه یا یک شب هم گذشته که الان رسته دوره عصره، پس صبح این موت شده عصر، تو روایات هم همین رو فهم عصر چی شده احیا منتها عصر روز بعدش، لذا چون این احتمال رو میداد اینجوری باشه که عصر روز بعد باشه نه عصر همون روز، میگه یومن او بعضه یا یه روزه که شب هم گذشته توش یا نصف روزه که همین صبح بوده تا عصری. بله اگر فقط عصری از دنیا رفته بود و صبح بیدار شده بود و صبح احساس میکرد که بیدار شده دیگه بعض یوم رو نمی آورد، میگفت در حقیقت چی؟ میگفتش که در حقیقت این لبست و یوم هم یک روز دیگه، چون میدونست اون موقع عصری بوده الان صبحه، میگفت دیگه الان صبحه، من شب خوابم رفته خواب طولانی شده صبح بلند شدم، اما این که صبح بوده و عصری دو احتمال داره، یه احتمالی که شبم گذشته باشه، یه احتمالی که فقط از صبح تا عصری باشه، لذا میگه یوما او بعض یوم، تردید الجواب بین الیوم و بعض الیوم یدل علی اختلاف وقت اماتته و احیائه که اوائل النهار و اواخره فحسب الموت و الحیات نوما و انتباها، این رو چی دیدش؟ خواب دیده این نوم رو، نوم رو چی دیده؟ این موت رو چی دیده؟ خواب دیده، فحسب الموت و الحیات نوما و انتباها، این خواب و زنده شد مردن و زنده شدن و خواب و بیداری دیده، ثم شاهد اختلاف وقتیه ما، این خیلی نکته مهمیه ها، این در برزخ همین برای همه اتفاق میفته، این در برزخ برای یعنی این واقعی رو که داره اینجا بیان میکنه مثالم هست برای چی؟ برای همه اون اتفاقاتی که برای افراد میفته، چنانچه انسان تو خواب ممکنه خواب ببینه روزها و ایام زیادی رو تو خواب ببینه، ولی وقتی که بیدار میشه میفهمه که این فقط این شب خوابیده و این چند ساعت خوابیده بوده، تمام اتفاقات چندین و چند ساله چی بوده که دیده خوابی بوده، درسته؟ میگه وقتی که انسان بعث میشه تمام اتفاقاتی که تو برزخ افتاده بوده چی میبینه؟ مثل خوابی که اینجا تو بیداری میدیده احساس میکنه چند لحظه، لذا اون بیداری که بیدار میشه اون تمام وقایع برزخ نسبت به اون بیداری خواب محسوب میشه، دقت کردی؟ لذا وقتی از اینا میپرسن چقدر درنگ کردید از اهل بعث بعد از برزخ، میگن چقدر؟ لبسنا یومن او بعض یومن،
یعنی شما به غیر این چیزی فهمیدید دارم از غیر این میکنید که توی بعض دفعه همچین اتفاق میفته. خیلی کم خواب میبینیم، شاید یه روز، شاید نصف روز.
البته خواب یه روزش یا نصف روزش کم نیست. اگر یه موقع مثلا یه نیم ساعت خوابیده بود و گفتی خب کم خوابیدم، اما خواب یک روز یا نصف روز چقدره؟ خواب کثیره. این استبعاد میکند مسئله رو که اگر قبل خواست کنایه قلیل باشه، چون خواب یه روزش دیگه کسی ترجمه یک روز من خوابیدم خیلی کثیره، این دیگه از این استفاده نمیشه. بعد میفرماید که بله نمیذارید بخونیم، آقایقی زورم به شما میرسه آقای صالحی دیگه. ید الله علا اختلاف وقت اماده و ایو که اوائل نهاره و اواخر، این زورم به شما میرسه. از بابی نیست که شما زور نداری، از بابی که شما مظلومتری. زود گوش میکنی. فحس اول موت اول حیات نومن و انتباهن ثم شاهد اختلاف وقتی ما فتردد فی تخلل اللیل بین الوقتین و عدم تخلل اللیل فقال یومن لو تخللت لیلا او بعض یومن لو لم تتخلل قال بل لبست مئت عام، که خدا خطاب میکنه بهش یا اون ملک که 100 سال. قولو تورا فنظر الی طعامک و شرابک. بذارید این نگاه اجمالی تمام شه، وقت تفصیلی رو انشاءالله از قصه فردا انشاءالله در محضرتون باشه. فنظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى الی قوله لحمن که کیف نکسوها لحمن. سیاق هذه الجمل فی امری عجیبون فقط کرر فیها قولو انظر ثلاث مرات و کان الظاهر ان یکتفی به واحد. میتونست یه انظر بگه از اول، انظر در حقیقت الی شراب که و طعام که و حمار که، همه رو میتونست یک بار بگه درسته، اما سه بار آورده شراب که و طعام که و حمار و انظر الی حمارک. بعد دوباره میگه انظر به صدا الی العظام دفعه سوم، دوباره در حالت حمار انظر، سه بار این آمده. فقط کرر فیها قول و انظر ثلاث مرات و کان الظاهر ان یکتفی به واحد منها و ذکر فیها امر الطعام و شراب و الحمار در دوتای اول و ظاهر و سابق الذهن انه لم یکن الی ذکرها حاجه، در حالی که نمیخواست وقتی داره میگه نگاه کن به شراب و طعام و حمار دوتا بیاره، یه بار میآورد انظر الی شرابک و طعامک و حمارک، میگه نمیخواست انظر الی حمارک بیاره. میگه چرا؟ و ظاهر و سابق از انه لم یکن الی ذکر حاجه و جیء بقوله ولنجعلک آیه للناس متخللا فی الکلام. وسط این رو آورد، چرا این رو وسط آورد؟ و کان الظاهر ان یتأخر عن جمله، آخر سر می آورد که این آیه واسه چرا وسط آورده. و انظر الی العظام رو دوباره بعدش آورده، الا ان بیان ما استعظمه هذا المال بالقريه و هو احیاء الموتى بعد طول المده و عروض كل تغير علیها قد حصل به احیائه. ببین میگه دو تا دغدغه داشتیم، یه دغدغش این بودش که احیاء الموتا بعد طول المده و عروض کل تغییر علیها، این چگونه است؟ میگه قد حصل به احیائه نفسه بعد موت، خودش وقتی زنده شد طول مدت رو چگار کرد؟ پوشون. که چجوری میشه 100 سال بگذره و بعد زنده؟ میگه 100 سال مرد و زنده شد، معلوم شد این شدنیه نسبت به خودش. لکن تدبر فمل موجب لان یؤمر ثانیا بالنظر الى العظام لكن التدبر في اطراف الايه الشريفه يوزه خصوصيات القصه ايذا ينحل به العقده و تنجلي به الشبهه المذكوره. که چرا دوباره این رو آورد؟ که بسیار لطیف اینجا این رو بیان میکنه حالا ان شاء الله که چرا لنجعلک رو وسط آورد، چرا اینو متاخر کرد، چرا اونها رو متقدم کرد. این سوالی رو که اینجا بیان کرد، دو تا شبهه این داشته، دو تا شبهه‌شو تفصیلا بیان میکنه و دو تا شبهه‌شو جوابشو از این تاخیر و تقدیم استفاده میکنه، که اینجا دو سوال بوده و دو جواب پیدا کرده و لذا انظر لازم بوده سه بار باشه و تخلل لنجعله که آیتا لناس هم وسط باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خودش محبوب شد، محبوب شد داره.
بله نه امکان مرد زنده شدن بعد از طولانی نه شک نداشت که علم داشت، میخواست در حقیقت ببینه، شک که نداشت نه این رو یافت. حالا همینم بیان میشه که آیا زنده شدن خودش رو یافت یا نه. میگیم زنده خود شدن خودش یافته، اونتا این شهود درونی بوده، یعنی یه سیر آفاقی داشته، یه سیر انفسی. سیر انفسیش در شهود به اصطلاح زنده شدن خودش بوده، سیر آفاقیش در شهود چی بوده؟ زنده شدن اون حمار بوده. هر دو تا سیر رو پیدا کرده، اونجا هم یافته. لذا انسانی که زنده می شود می یابد، منتها تو نگاه اول تفتون نداره، فکر میکنه خواب بوده بیدار شده، ولی بهش توجه میدن میفهمه این خود بیدار شدن از بعد از مردن بوده، این میفهمه. لذا میگن کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تبعثون، یعنی انسان خواب و بیداریشو مثل چی میمونه؟ مثل در حقیقت مرگ و حیات. اگه کسی این خواب بیداری درست بفهمه، حکمت ها و نحوه بیدار زنده شدن و مردن هم میفهمه. بهش گفتن اگر میخوای بفهمی چجوری میمیری، ببین چجوری میخوابی. اینم رفته بود شب هر کاری که او خوابش نمیرفت، چون میخواست بفهمی چجوری میخوابه. اصلا اون لحظه خواب رو انسان ادراک نمیکنه، از عجایبشه. از لحظه خواب رو انسان ادراک نمیکنه و لحظه بیداری رو انسان ادراک نمیکنه، اینم از عجایبه. یعنی نمیفهمه، یه دفعه بیدار میشه، این میفهمه بیدار شد، اما این لحظه خواب به بیداری چجوری انتقال بده، این نمیتونه انسان بفهمه. اینم از عجایبه. اگر کسی تونست به این شهود خودش برسه، میفهمه چجوری زنده میشه. بس نیستش، بس نماشه دوستان برن. این بلنگ روشنه دلالت بر بودن بس نیست. بر
خدا چرا اول نمیگه چقدر مرده بودی؟ یه کم لبستم. بعد دیگه بل لبستم حتا آمین. نمیگه بل مثلا تموم شمه حتا آمین. تو صد سال مرده بودی. میگه لبستم.
اما تهو بود دیگه.
خب نه به او که بلاغ نکرده بود.
خب نه دیگه داره اینجا
برای بلاغ نکرد اصلا خدا.
همین این در حقیقت مهمه که این از درون خودش این رو بیا. وقتی که 100 سال مرده بودی، اون بعثه بود کم لبسته درنگ کردی و این در حقیقت الان میگه 100 سال، حالا تازه میفهمه که این 100 سالش مردن بوده. یعنی 100 سالش چی بوده؟ بعضا به خصوص با اون منظور الهه مارکه و اینها میفهمیم یقینا این خلاصه مردن بوده براش.
چرا تصریح نمیگن که تو مرده بودی؟
دیگه مثل این میمونه که میگه که مثل این میمونه که دائما یه کسی رو با قرائنش همش براش معروف، یعنی خود این شهود کرد زنده شدنش رو، منتها زنده شدنش رو مثل بیدار شدن از خواب شهود کرد. این تفتون بهش داد که این بیدار شدن از خواب نیست، این چیه؟ زنده شدن از مرگ بوده. لذا مرتبه به مرتبه داره با این جلو میاد. اگه آدم یه دفعه بگن تو مردی زنده شدی، که انه یه دفعه بر میگیرش، اما در واقع این بیدار شدی چقدر درنگ کردی؟ میگه اینقدر. میگه این 100 سال بود، یعنی با یک ملایمتی این رو در واقع چیکار کرده؟ مثل آدمی که خواب بیدار شده، آدمی که خواب بیدار شده یه دفعه خلاصه یه برهان قوی بخوای برات بگم نمیشه، اونجا برق میگیرش. باید یواش یواش، اینم همینجور بوده. اول میشه کم لبسته، این سوال خیلی در حقیقت ملایمیه. اینا میگه یه روز و نصف روزی خوابیده بودیم ظاهرا، مثلا اوضاع احوال که 100 سال خوابیده بودیم. 100 سالم وقتی که میشه مرگ، اما اعتقاد نیست که شهود بود. حالا میفهمی این شهود مرد زنده شدن
از خواهیم. سوالش اصلا از اول انچون انا میاره، اون پیگیری بس انا تو قرآن همیشه انا ها از یک استبعاد زمانی یه که مثلا میگه ما پیر بلد. شدیم منو زنم زکریا چجوری بعد از این مدت به ما خدا قضا
بچه میده نداره. اینو گرفتن که این زمان ابن
از من اینو خواهیم میگم که اینجا
حالا اینو مفصل میاره توی این القصه، تو القصه مفصل میاره که این زمان به اصطلاح سوالش از زمان بود، سوالش از طول کشیدن بود،
سوالش چیز از کیفیت احیا نبود دیگه. یعنی برای همه خدا از این که او از این که مثلا بفهمه حالا سوالش مرده زنده شده تعجب نمیکنه، از این که بعد 100 سال حالا مرده
میاره اینو میاره فرموش شما رو علامه شنید الان قبل نوشت همجه الان نوشت خلاصه تقریر کرد الان خلاصه است. انشاءالله روز بعد میخونیمش. بسم الله.
بذار یه سوال بستم. این که قرآن میگه ظالمی فلا ندارن،
چی ندارن؟
فلا نمیابن، فلا
فلا فلا بله خب.
پس این فقط جنبه آخرت مد نظره؟
نه دنیا هم هست،
ولی امکان داره مثلا یک کسی ظلم کنه به حق کسی و تو ظاهر
رفاه پیدا کنه؟ نه فلا، رفاه پیدا کنه. رفاه یعنی زندگی خوش ظاهری، این رفاه اسمش. اما فلاح رفاه نیست. فلاح رستگاریه، یعنی خیلی عاقبت به خیریه. به اصطلاح اگه بخوایم خیلی سادش بکنیم، اون کسی است که بقا پیدا میکنه. فلاح بقاه، لذا فلاح فوق ایمانه. فلاح ندارن اونها، لا یفلحون، اونها در حقیقت به فلاح نمیرسن. اما به رفاه ممکنه برسن، ممکنه تا آخر عمرش هم چی باشه، هر چند سنت الهی نیست که اینا. لذا میگه اگه ما میدونستیم شما گمراه نمیشید، نمیذاشتیم این ظالمین حتی سردرد بگیرن تو دنیا، نمیذاشتیم سردرد بگیرن. یعنی این رها شدن بوده، رها شدن اینها بوده. بله.